هم ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله 31 آگست در کنر زندگی صدها هزار نفر را ویران کرده و در میان قربانیان مهاجران بازگشته از پاکستان نیز بودند که تازه زندگی را از صفر آغاز کرده بودند، اما دوباره بی سرپناه شدند. سازمان های بین المللی از جمله یونیسیار و IOM هشدار دادند که زلزله شرایط دشوار بازگشت کنندگان را به شدت بدتر کرده و نیازهای بشری در شرق افغانستان را افزایش داده است. زلزله شدید شب 31 آگست با شدت 6.1 درجه ریشتر ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد و خسارات شدید جانی و مالی بر جای گذاشت. مقام های ایالتی خیبر پشتونخوا پاکستان می گویند که حداقل 12 نفر از نیروهای امنیتی کشور روز گذشته در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند. این مقامات به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که جنگجویان تی تی پی ناوقت روز گذشته بر کاروان نظامی نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان جنوبی حمله کردند. به گفته مقامات در نتیجه درگیری مسلحانه ای که میان جنگجویان مسلح و نیروهای پاکستانی رخ داد، حداقل 12 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود بردند. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. ناتو اعلام کرده که برای تقویت جنای شرقی خود در برابر تهدیدهای احتمالی روسیه تجهیزات نظامی تازه در مرزهای بلاروس، روسیه و اوکراین مستقر خواهد کرد. این اقدام پس از عملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به خاک پولند صورت گرفت. جنرال الکسیس گرانویچ، فرمانده ارشد ناتو در اروپا، گفت که این عملیات با نام نگهبانان شرق آغاز می شود و شامل استقرار جنگنده های رایفل فرانسه، F-16 های دنمارک، یک کشتی جنگی و سامانه های دفاع زمینی خواهد بود. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بیستاوری آسیایی، امروز تیم های سریلانکا و بنگلادش به مسافه هم میرن. این پنجمین بازی این سلسله مسابقات است که به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده. در بازی دیشب میان تیم‌های پاکستان و عمان، پاکستان توانست با تفاوت 93 دوش برنده شود. مسابقات جام جهانی کرکت بیستاوری آسیایی در 9 سپتامبر آغاز شد. در گروه A این مسابقات تیم‌های عمان، هند و پاکستان و امارات متحده عرب، و در گروه بی تیم‌های افغانستان، بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ با هم مقابل می‌شوند. قرار است بازی فاینال یا نهایی جام در 28 سپتامبر برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. و یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه با هم سفری خواهی داشت در دل تاریخ. امروز قصد داریم درسی پر از روایات جذاب از گذشته های دور و نزدیک افغانستان را بررسی کنیم. موضوع درس امروز ما شامل اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان، اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار و ظهور بابوریان است. با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این دوره تاریخی کشف کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را تعریف می‌کنیم. اهداف درسی هست که شما عزیزان به بررسی پیامدهای شورش مغولان بر اقتصاد و فرهنگ آشنا خواهید شد، تحلیل شکوفایی فرهنگی در دوره تیموریان، آشنایی با وضعیت افغانستان پیش از قیام قندهار و همچنان مطالعه ظهور و گسترش بابوریان در افغانستان و هند. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته دیدیم که غوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدند و یادگاری چون منار جام از خود بر جا گذاشتند. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنهر به اوج رسیدند، اما با حملات مغول ها سقوط کردند. مغول ها با عنوان فاتحان بیرم شناخته می شوند. نه تنها باعث نابودی بسیاری از سمات آنها شدند، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت های محلی مانند آلکرده به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز، ای بود مرور بر درس گذشته. بین سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان میخوانیم. گفته میتونیم که در پی یورش های هولناک مغولان به سرزمین ما پیامدهای ناگوار زیادی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی رخ داد. علاوه بر ویرانی های مدارس، مکتب خانه ها، کتاب خانه ها و مراکز علمی، تعداد زیادی از دانشمندان و اهل علم کشته شدند یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردند، که این حملات باعث رکود و کاهش پویایی در کشور شد و به نوعی قهقرا در جامعه ایجاد کرد. خب درباره ویرانه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که یکی از پیامدهای مهم یورش مغولان قتل عام 100 هزار نفر، ویرانی گسترده شهرها و زمین‌های زراعتی بود. بسیاری از کاریزها و قنات‌ها از بین رفتند. مغولان هنرمندان و صنعتگران را به اسارت برده و به مغولستان منتقل کردند تا ای که از آنان بهره کشی کنند. همچنین مردم در شهرها و روستاها به بردگی گرفته شدند و انواع مالیات‌ها بر دوش مردم تحمیل می‌شد. تأثیر منفی بر وضعیت فرهنگی. و ایرانی‌های اقتصادی بر وضعیت فرهنگی نیز تأثیر عمیق گذاشته و بسیاری از کتابخانه‌ها و آثار علمی که از قبل از حملات مغول‌ها در کشور ما وجود داشت نابود شده بود. مدارس، کتابخانه‌ها، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مساجد که در آنها آثار دانشمندان نگهداری می‌شد از بین رفته بود. دانشمندان یا کشته شده بودند یا اینکه به مغولستان مهاجرت کرده بودند یا به سرزمین‌های چون مصر، شامات و هندوستان رفته بودند. دوران تیموریان و رونق فرهنگی اینا. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از تیمور که مشابه به چنگیز خان عمل میکرد، اینا سرزمین های بسیار تصرف و تخریب کرده بودند. فرزندان او توجه بیشتری به مسائل فرهنگی و هنری نشان داده بودند. شاهرخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم آثار هنری و معماری با ارزش پدید آورده بودند. همچنین با حمایت فرزند دیگر شاهرخ، آلق بیگ، بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد. بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد و همچنان فرزند شاهرخ، خود بایسنقر فرزند شاهرخ نیز کتابخانه بزرگی در هرات بنا کرد و آثار هنری جدیدی خلق شد که به مکتب هرات معروف شد. خب در این سال درباره اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که با سقوط سلسله تیموریان هرات، یک دوره حدود 2.5 قرن در افغانستان آغاز شد که طی آن مرکزیت سیاسی و وحدت قلمرو کشور از بین رفت. در این دوران کشورهای مجاور مانند شیبانیان ازبک، صفویان ایران و مغولان هند بخشهایی از افغانستان را تحت سلطه خود درآورده بودند که دوره تاریخی به بررسی وضعیت و نحوه احیای مجدد افغانستان توسط هوتیکی‌ها پرداخته خواهد شد. خب همچنان گفته میتونیم که درباره حملات و تصرفات شیبانیان در افغانستان میخوانیم. خب گفته میتونیم که شیبانیان پس از مرگ سلطان حسین میرزا و بروز اختلافات داخلی در میان فرزندان او، توجه خود به افغانستان معطوف کرده بودند و در محرم سال 913 هجری قمری شیبک خان ازبک هرات تصرف کرد. پس از آن قندهار نیز به تصرف شیبانیان درآمد. ازبک ها تا سال 916 هجری قمری که شاه اسماعیل صفوی حمله کرد، قدرت و سلطه خود در افغانستان ادامه دادند. خب درباره حملات و تصرفات خوانده، درباره شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان میخوانه. درباره چی؟ شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان. خب گفته میتونیم که در سال 510 میلادی در جنگ خونین نزدیکی مرو، محمد خان شیبانی به همراه 10,000 نفر از جنگجویانش توسط قزلباشت صفوی به قتل میرسه. پس از این شکست، بخش های غربی، شمالی و مرکزی افغانستان تحت سلطه صفویان در میآید. اگر چه شیبانیان موقتا عقب نشینی میکردند، حملات آنها به شمال افغانستان همچنان ادامه داشت. حملات مقرر شیبانیان و استرخانیان. شیبانیان همچنان به حملات خود به افغانستان ادامه داده بودند، به خصوص عبدالله خان که طی 33 سال حکومت خود 7 بار به افغانستان و ایران لشکر کشیده بود و خسارات زیادی وارد نموده بود. شیبانیان تا سال 1599 میلادی در افغانستان حکومت کردند. پس از آن استرخانی های ازبک که از سال 1007 هجری قمری جانشین شیبانیان در آسیای مرکزی شدند، سیاست های مشابه در قبال افغانستان در پیش گرفتند. و مبحث آخری که امروز مورد مطالعه خواهیم قرار داد، بابوریان و افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که در این دوره، در دوره انحطاط و تجزیه افغانستان، سلسله به نام بابوریان بر بخش‌های از کشور تسلط یافت. رقابت با سایر قدرت‌های همسایه افغانستان باعث پریشانی، رکورد و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور شده بود که در این درس تحرکات و اقدامات مهم بابوریان در تاریخ افغانستان بررسی قرار می‌ده. خب، ظهور بابور و آغاز سلطه‌گری در افغانستان. ظهیرالدین محمد بابور از نواده های تیمور بود. در پی توسعه قدرت شیبانیان ازبک در سال 906 هجری قمری از آسیای مرکزی به افغانستان فرار میکنه. بابور ابتدا توسط خسرو شاه حکمران تخارستان مورد استقبال قرار میگیره و سپس با جذب نیروی از تخارستان به سوی کابل حرکت میکنه. کابل که تحت حکمرانی تیموریان هرات بود، در سال 910 هجری قمری بدون مقاومت به تصرف بابر در می آید. گسترش سلطنت بابر در افغانستان به هند. بابر پس از تثبیت قدرتش در افغانستان به هند لشکر میکشه و با همکاری نیروهایی از کابل، بدخشان و قندار دهلی را فتح میکنه. این فتح منجر به تأسیس سلسله بابری در هند میشه که برای قرنها دوام میافه. و بابر در سال 935 هجری قمری وفات میکنه و مطابق وصیتش در کابل به خاک سپرده میشه. مشکلات همایون و درگیری با افغانها. پس از وفات بابر، فرزند بزرگش ناصرالدین محمد همایون به حکومت میرسه. همایون در هند با مخالفت‌های شدید برادرانش و افغان‌ها روبرو میشه که او در سال 947 هجری قمری از سپاه شیرشاه سوری شکست میخوره و به دربار صفویان ایران پناه میبره. پس از بازگشت به افغانستان با کمک نیروهای صفوی در سال 951 هجری قمری هسته که بیشتر مناطق افغانستان دوباره به تصرف خود در میاره. تحولات در هند و افغانستان پس از همایون. پس از مرگ همایون، پسرش جلال الدین اکبر بر تخت دهلی می نشینه و اداره امور کابل و غزنین به برادرش محمد حکیم می سپاره. اکبر با افغانها در مناطق خیبر، سند و جوب درگیری داشت و قیام‌های آنان را سرکوب کرد. با مرگ اکبر، پسرش سلیم شاه با عنوان جهانگیر پادشاه هند میشه. در دوران او، شاه عباس صفوی قندهار در سال 1623 میلادی به تصرف خود در میاره. درگیری‌های بابوریان و صفویان در افغانستان. خب، گفتم می‌تونیم که در طول دوران سلطنت گورکانیان و صفویان، قندهار همواره مورد مناقشه بین این دو سلسله میباشه. جانشینان جهانگیر شاه جهان و اورنگزیب برای گسترش سلطه خود بر افغانستان بارها درگیر جنگ با قدرت‌های محلی میشن که این درگیری‌ها به ویژه در زمان حکمرانی 50 ساله اورنگزیب در افغانستان رخ میده و باعث خسارات و تلفات زیاده میشه. تجزیه افغانستان و آثار و مداخلات بیگانگان. در نتیجه مداخلات و دست اندازی‌های بیگانگان و همراهی برخی از صاحبان نفوذهای محلی با قدرت‌های خارجی، تجزیه افغانستان و انحطاط کشور ادامه می‌یافت که این وضعیت ناخوشایند و تا مدت‌ها در افغانستان پابرجا می‌ماند و باعث رکورد و بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌گردد. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت. پس چی شد؟ تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت و مغولان توانستن چکار کنن؟ مغولان و تیموریان همچنان گفته میتونیم که اینا با تخریب اقتصادی و فرهنگی فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زده بودند. اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق جدیدی گشوده بودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوری از بی‌ثباتی میشه که با حملات شیبانیان و سلطه صفویان همراه میشه. ظهور بابر به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند هست. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیقی بر این منطقه می‌گذارم، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه می‌داره. خوشاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانده شده. من سوالات رو می‌خوام شما پاسخ بدید. چه عواملی باعث تخریب اقتصادی و فرهنگی در زمان مغولان شد؟ آفرین، تخریب شهرها، زمین‌های زراعتی، کتابخانه‌ها و قتل عام مردم. سوال دوم، چرا دوران تیموریان به عنوان دوری از رونق فرهنگی شناخته می‌شد؟ پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل حمایت از هنر و معماری مانند ساخت مسجد گوهرشاد. و سوال سوم، چه عواملی باعث شد بابر از آسیای مرکزی به افغانستان مهاجرت کنه؟ آفرین، فشار و توسعه قدرت شیبانیان. پس چی میشه پاسخی؟ فشار به توسعه قدرت شیبانیان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخونم، شما یادداشت کنید. سوال اول، درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت بابر در فتح هند را تحلیل کنید. دلایل موفقیت بابر در فتح هند تحلیل کنید. و سوال سوم، نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سراغ صفویان و قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی در ایران خواهیم پرداخت. خب در پایان این برنامه از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امید داریم که این درس ها شما رو به فهم بهتری از گذشته و انگیزه برای ساختن آینده بهتر مجهز میکنه. تا دیدار بعدی، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با هم یک درس بسیار جذاب و تاریخی از مضمون تاریخ در خدمت شما هستیم و با هم دیگر میخوانیم که این درس درباره پادشاهی امیر امین الله خان و استرداد یا بازپسگیری استقلال کشور عزیزمان افغانستان هست. پس با ما همراه باشید تا سفر تاریخی به گذشته کنیم و نقش مهم این پادشاه در شکل گیری استقلال کشور بررسی کنیم که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. خب اهداف درسی رو دوباره میکنیم. گفتم میتونید شاگردان عزیز در این جلسه با هم دیگر درباره وقایع تاریخی مربوط به پادشاهی امیرالمؤمنین خان آشنا خواهید شد و همچنان بررسی روند استرداد استقلال افغانستان، یعنی بررسی روند پس گرفتن یعنی دوباره استقلال افغانستان و تحلیل جبهات سگانه نبرد و تاثیرات آن بر استقلال کشور، موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونیم که در درس گذشته در مورد سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و همچنان چگونگی انتقال قدرت به امیر امان الله خان صحبت کرده. گفتین که همچنین به فعالیت های اصلاح طلبانه او برای استقلال کشور اشاره کردیم. امروز این داستان ادامه خواهد داشت و نگاهی عمیق‌تری به تلاش های او خواهیم داشت. خب پادشاهی امیر امان الله خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره پادشاهی امیر امان الله خان در کل در درس به بررسی شخصیت امیر امان الله خان، چگونگی به قدرت رسیدن او، همچنان نقشی او در استرداد استقلال افغانستان و روند معاهدات مهم بین دولت های امان الله خان و انگلیس میپردازیم و همچنان این معاهدات باعث به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان توسط دولت بریتانیا شد. که امیر حبیب الله خان در 21 فوریه 1919 در یک حادثه ترور در شکارگاه کلگوش چیکار میشه؟ کشته میشه. و بعد از او هست پد از کشته شدن و دو حکومت در افغانستان شکل میگیره، یکی حکومت نصرالله خان برادر امیر حبیب الله خان در جلال آباد این سلطنت اعلان میکنه، اما امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه. که در نهایت گفته میتونه حمایت مردم در حمایت مردم و درباریان باعث از این میشه که امان الله خان به سلطنت مسلط بشه و نصرالله خان از ادای سلطنتی دست برداره. خب گفته میتونه که امیر امان الله خان در اولین اعلامیه سلطنت خود اهداف و برنامه های اصلاحی خود برای مردم افغانستان مطرح میکنه، یعنی اهدافی که در ابتدا داره، و همچنان او وعده میده که افغانستان باید مستقل باشه و مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشن و همچنین از ملت افغانستان میخواهد که در برابر ظلم و تجاوز مقاوم باشن و در جهت ایجاد یک دولت مستقل و متمدن گام بردارم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ممنوعیت کار اجباری و تمرکز بر آموزش و توسعه از جمله اولویت‌های او بود. خب شاگردان عزیز، درباره مائده صلح راولپندی می‌خونیم. گفته می‌تونیم که یعنی پس از جنگ سوم دولت بریتانیا ترجیح میده که مسائل از طریق مذاکرات حل کنه و در 18 اوت هست که 18 اوت سال 1919 هست مذاکرات صلح راولپندی بین افغانستان و بریتانیا آغاز میشه. پس از چندین جلسه معاهده صلح راولپندی چکار میشه؟ امضا میشه. اما این معاهده بیشتر به نفع کی هست؟ بریتانیا، و او نتوانست استقلال کامل افغانستان تضمین کنه و پس از این دولت افغانستان خواستار یک معاهده برابر و منصفانه میشه. معاهده منصوری. گفتم میتونید در سال 1920 میلادی هست که دولت افغانستان از بریتانیا چکار میکنه؟ خواستار امضای یک معاهده کامل و برابر هست. به مذاکرات طولانی در منصوری آغاز میشه، اما در نهایت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه این مذاکرات نمیده. هیئت افغان بدون امضای توافقنامه پس به کابل برمیگرده. معاهده کابل. گفتم میتونیم در معاهده کابل که پس از مذاکرات بی نتیجه در منصوری، دولت بریتانیا برای به رسمی شناختن استقلال افغانستان یک هیئت به کابل روان میکنه و بعد مذاکرات طولانی در نهایت منجر به امضای معاهده کابل و در 22 نوامبر 1921 میشه که طبق این معاهده بریتانیا استقلال افغانستان به رسمیت میشناسه و تبادل سفیر میان کابل و لندن آغاز میکنه. و همچنان گفته میتونیم درباره چی تاثیرات استقلال افغانستان که با امضای معاهده کابل و به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان، دولت افغانستان میتونه سیاست خارجی مستقل خود دنبال کنه و روابط دیپلماتیک و همچنان با دیگر کشورها برقرار بسازه، که این دستاوردها ضربه بزرگی به سیاستهای استعماری بریتانیا و در منطقه وارد کرد که موجب تغییرات مهمی در جایگاه افغانستان در سطح بین‌المللی شد. و در نتیجه گفته میتونیم که پادشاهی امیر امان الله خان به عنوان یک دوره مهم در تاریخ افغانستان شناخته شد که او با اصلاحات داخلی و اعلام استقلال از بریتانیا پایگذار افغانستان مستقل و همچنان خود مختار در دوران مدرن میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه معاهدات مختلف و چالش های بین‌المللی باعث شد که او نتواند به اهداف خود دست یابد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به بخش بعدی، استرداد استقلال کشور و جبهات سگانه نبرد. خب به ادامه گفته میتونیم شاگردان عزیز که استرداد یعنی همو بازپس گرفتن استقلال کشور منظوری هسته. گفته میتونیم که در این درس یعنی در کل ما چکار میکنیم درباره چگونگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا و اهمیت جبهات سگانه نبرد که به شکست نیروهای انگلیسی و متارکه منجر میشه میپردازیم، که این جبهات عبارت از جبهه شرق، جبهه جنوب و همچنان جنوب و شرق و جبهه جنوب افغانستان هسته. و گفته میتونیم که استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا با اقدامات دولت امانت خان آغاز میشه. که پس از اعلام استقلال در 1919 دولت افغانستان بر اساس معاهدات قبلی که داشتن اینا خواستار تجدید نظر در وضعیت سیاسی کشور و همچنان به رسمی شناختن استقلال خود میشن. در حالی که دولت امان الله خان منتظر پاسخ نبود، ارتباطات دیپلماتیک با دیگر کشورها برقرار میشه و جنگ استقلال علیه بریتانیا شروع میشه و شوراهای دفاعی کشور تشکیل میشه و ارتش افغانستان در این نبرد در جبهه‌های مختلف آماده میشن. که از جمله درباره جبهه شرق میخوانیم، گفته میتونیم که جبهه شرق افغانستان و پیروزی‌های اولیه در جبهه شرقی سپهسالار سالم محمد خان هست که به همراه نیروهای افغان در ماه اپریل 1919 به جلال آباد میرسه و همچنان زمانی که به جلال آباد میرسه نیروهای افغان حملات ناگهانی و سدی خود علیه نیروهای انگلیسی چکار میکنن؟ آغاز میکنن و موفق میشن که نیروهای انگلیسی از ننگرهار تا پیشاور عقب بزنن. حملات افغانها موجب ایجاد ترس در میان نیروهای انگلیسی میشه، اما نیروهای بریتانیایی با استفاده از بمباران هوایی و همچنان زمینی تلاش کردن تا پیشروی افغانها را متوقف کنن یا جلوی اینا رو بگیرن، که این بمباری ها باعث تلفات غیر نظامیان میشه. اما امان الله خان از انتقال پایتخت خود به مکان دیگری امتناع میورزه و جنگ چکار میکنه؟ ادامه میده به جبهه جنوب. خب در قسمت جبهه جنوب گفتم میتونیم که یعنی در کل چی هست در جبهه جنوب. اول جبهه جنوب شرق بگیم بعد از اون میریم سراغ جبهه جنوب. گفتم میتونیم که در جبهه جنوب، جنوب شرق میبخشیم، در جبهه جنوب شرق سپهسالار محمد نادرخان هست که با نیروی منظم افغان به گردیز سفر میکنه، به گردیز میرسه و در تاریخ 14 می هست که نقاره استقلال در پکتیا به صدا در میاره و همچنان نیروهای افغان حملات خود چکار میکنم؟ آغاز میکنم و نیروهای انگلیسی در این جبهه شکست میخورم و مناطق مختلف نظامی خود از دست میدم و پس از حملات قاطع در 26 می هسته که نیروهای انگلیسی توان خود از دست میدم و از دولت افغانستان درخواست آتش بس میکنم، که در نتیجه انگلیس ها در 3 جوان هسته که سال 1919 درخواست توقف چی میدم؟ جنگ میکنم. و حالا در مورد جبهه جنوب بخوانیم، گفته میتونه که در جبهه جنوب سردار عبدالقدوس خان هسته که به اسم اعتماد الدوله هم معروف هسته، این برای هدایت نیروهای افغان به قندهار حرکت میکنه و با ورود به قندهار، زمانی که وارد قندهار میشه نیروهای مردمی با او چکار میشن؟ با او پیوست میکنن یا میپیوندن و ارتش افغان ها به 10,000 نفر میرسه، که در ابتدا نیروهای انگلیسی در اسپین بولدک و پیشین حملات ناگهانی به نیروهای افغان میانجامه، اما نیروهای افغان بدون تأخیر در 26 می هست که حملات گسترده ای را آغاز میکنن و در نتیجه نیروهای انگلیسی مجبور به تخلیه مراکز نظامی خود میشن و افغان ها موفق میشن مناطق مختلفی از جمله شهر کویتر پاکسازی کنن. خوش آگدان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان نتیجه تلاش های جانفشایی های مردم افغانستان در جبهه های مختلف هست که جبهات سگانه نبرد شرق جنوب، شرق جنوب شرق و جنوب هسته که با رهبری معاصر امیر امان الله خان و همچنان نیروهای افغان منجر به شکست نیروهای انگلیسی و به رسمی شناختن شدن استقلال افغانستان میشه، که این پیروزی ها نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه نیز اهمیت فراوانی داشت. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه شاگردان عزیز گفته میتونیم که امروز درباره پادشاهی امیر امان الله خان خواندیم و گفتیم که امیر امان الله خان یکی از دوره‌های برجسته تاریخ افغانستان هست، یعنی در کل پادشاهی، و که او میتونه استقلال کشور از طریق دیپلماسی و نبرد یا جنگ به دست بیاره و در جبهات سگانه نبرد نیروهای افغان به رهبری فرماندهان شجاع ارتش بریتانیا شکست بده. معاهدات راولپندی و کابل نقش مهمی در تثبیت استقلال داشتند و افغانستان توانست با عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها آغاز کنه، که تلاش های این پادشاه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز تأثیر برانگیز بود. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده، ما سوالات میخوان و شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه کسی پس از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد؟ آفرین. کسی که بعد از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد، نصرالله خان در جلال آباد و امان الله خان در کابل بودند. سوال دوم، استقلال افغانستان چه تاریخی اعلان شد؟ استقلال افغانستان در چه تاریخی اعلان شد؟ آفرین، بسیار عالی، در 13 آپریل 1990. خب شاگردان عزیز، رسیدین سراغ کار خانگی که مربوط به شما میشه. کار خانگی من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم حتما پاسخ بدیم. سوال اول، معاهده کابل چه زمانی امضا شد؟ سوال دوم، در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ خب در درس آینده به بررسی اصلاحات و رفرم های شاه امان الله خان و همچنان سفر اروپایی او خواهیم خواند. همچنین عکس العمل های داخلی و خارجی به اصلاحات را تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید است که از سفر تاریخی لذت برده باشید. تا درس بعدی و ماجرای جدید، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در 14 کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورسای غلام احمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتوح است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اون یه دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان در اون زمان. بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من چندان خوشم نمه امی واجه ها. ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش را تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من را گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ای که باز دارد و سوار شام و چی رسه به ای که باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم قدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سر بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح. و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمی دوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایس، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، بوبو هیچ گفت نشده فلمکانی میکردیم. خلاصه فلم و فلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیکنم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودند که امروز روزی که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتید دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای ما رفته بودن، مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا، وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم. ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم، که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم او خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن. و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزی و یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. ما فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، ما فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مثلا مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفته نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسیره نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروسف گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان PhD یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون این فیلم هایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشد داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه‌تون را در میتون. این در اخبار خوانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا نگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
تا به نازک سخن کس نتواند داشت دل ما می شکند و به صدا می رنجد
ولی خاموش خاموش سخن دارم ولی بیگانه با گوش زبان دارم ولی خاموش خاموش سخن دارم ولی بیگانه با گوش نه خوانندم نه پرسندم نه جویم چی هستم یاد از خاطر فراموش چی هستم یاد از خاطر فراموش دارم که لیه دارم که لیه قربان سر از من رنجی قربان سر از من رنجی سنگ است و این را سینه داند غمم را عاشق دیری نداند نفس سنگ است و این را سینه داند غمم را عاشق دیری نداند مرا هر روز غم یک سال بگذشت ولی این نکته را آیی نداند One night.